شاهدان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید. همگی سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید
و به خاطر نافرمانی و تکبرش از کافران شد.
شیطان چیزی در وجودش داره که با اینکه از نظر شعورش، از نظر عقلش حق رو خوب تشخیص میده،
ولی یه چیزی تو وجودش هست که سایه میندازه روش.
شیطان را کسی اغوا نکرد. شیطان نظیر انسان‌های تبهکار نیست که با فطرت توحیدی خلق شده باشند و کسی او را گمراه کرده باشد. اصولاً شیطنت به ابلیس بودن ابلیس در کمونش تعبیه شد. او کان من الکافرین، صورتن در صف بندگان بود، سیرتن کافر بود.
چرا؟ چون شیطان به اختیار خودش چیزایی تو درون خودش جذب کرده بود که کفر رو ایجاد کرده بود تو وجودش.
اون کفر رو داشت در درون خودش،
تو معرض ظهور قرار نگرفته بود. به محض اینکه امتحان گرفته شد، کفر درونی اومد بالا، ظهور پیدا کرد.
او در این حال که میتواند بنده خاص خدا باشد، در این حال درونش طوریست که کبریا طلب است. او خضوع و تذلل هم میتواند داشته باشد، استکبار هم میتواند داشته باشد، منتها به سوی اختیار خود این استکبار را ترجیح داد، نه اینکه دیگری او را اغوا کرد. یک وقت انسان با حالتی خلق می شود که در درون او دشمن تعبیه شده است، اما راه اطاعت او را هم نمی بندد.
شیطان عقلش تسلیم شده بود، اما کل نفس به ما کسبت رهینه. اما شیطان درگیر چیزایی بودی کسب کرده بود، نمیتونست مطابقه با اون چیزی که میفهمه بیاد بالا، مقاومت میکنه. الله اکبر. آدم با یقین خودش هم مقابله میکنه، به لجبازی میفته با یقین خودش. برای همین وقتی یه نفر میخواد تو درس یه استاد موفق بشه، باید اول آلودگی های درونی خودش از بین ببره، آلودگی های درونیش رو از بین ببره تا وقتی که میشنوه بشه. انسان یه جوری هست که وقتی حق رو میشناسه از نظر ظاهری، عقلش هم محکوم حق هست، چون در گروه چیزهایی هستش که کسب کرده، همیشه نمیتونه به حق عمل بکنه. در حق خودش جنایتهایی کرده، ظلمهایی کرده، چیزهایی کسب کرده که با اینکه عقلش میگه اون چیز حقه، ولی نمیتونه منو تسلیم حق بشه. اون اصلی هم که ما میخوایم ثابت بکنیم نیست که اگر کسی انسان شناسی بلد نباشه، قدرت تحلیل تاریخ، قدرت تحلیل سیاسی، قدرت تحلیل اجتماعی نخواهد داشت. کسی میتونه تاریخ رو تحلیل کنه، تاریخ رو بفهمه که انسان شناسی بدونه چه اتفاقی افتاده. شما از شیطان ما شروع کنیم، بیایم از شیطان. شیطان چیزی در وجودش داره که با اینکه از نظر شعورش، از نظر عقلش حق رو خوب تشخیص میده، ولی یه چیزی تو وجودش هست که سایه میندازه روش. حضرت میفهمد که 6000 سال عبادت کرده خدا رو، در نهج العقل میفهمد معلوم نیست 6000 سال دنیاییست یا 6000 سال آخرتی. یعنی خیلی حرف مهمه، 6000 سال دنیایی عبادت کرده یا 6000 سال آخرتی. اما وقتی در معرض امتحان قرار میگیره، اونی که در وجودش هست به صورت ابا و استکبره، ابا و استکبار و حسادت ظهور میکنه. چرا؟ قرآن میبینی چقدر هم شناسیش دقیقه. خداست دیگه، دیگه خدا دقیقه کسی میتونه راجع مخلوقش داره گزارش میده، خالقه. از اون دقیقه که ما نمیتونیم گزارش بگیریم. علت رو میگه، میفهمد و کان منل کافری، این کفر رو داشت در درون خودش، فقط ظهور نداشت. تو معرض امتحان قرار نگرفته بود، پناه بر خدا، تو معرض ظهور قرار نگرفته بود، وقتی اومد بالا روش کرد توی فرشته ها، از جن بود، جن دیو کانا من الجن، بعد اومد داخل فرشته ها تا اون مقامات اوج گرفت، به محض اینکه امتحان گرفته شد کفر درونی اومد بالا، ظهور پیدا کرد. از ظاهر و انوانل انوان الباطن عبا و استکبره و کان من الکافرین. کافر بود، 6000 سالش هم کافر بود، کفر رو داشت. خداوند تا اتمام حجت نکنه به بنده، بنده ما عقاب نمیکنه. و سنت دیگر رو بگم براتون، هم اصل مهمی است، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. باید پیغمبری بیاد، حرفی بیاد، گفته‌ای بشه، حکمی باشه، دستوری باشه تا معلوم بشه این عمل میکنه یا نمیکنه. همینجوری ادعا کنه، خدا ادعای همه رو قبول میکنه، فعلا قبول میکنه. اما وقتی که تو ادعا کردی، خدا یه دفعه چیکار میکنه؟ یه دفعه پیغمبر رو میذاره جلوت، معصوم رو میذاره جلوت، احکام شرعی رو میذاره جلوت، رساله رو میذاره جلوت. تازه معلوم میشه که تو چقدر سرمایه داشتی تو این 30-40 سالی که زندگی میکردی، یا فکر میکردی آدم خوبی هستی. همون آیه که جلسه قبل خوندی، و الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیال میکردن تا الان. و چقدر ماها دچار خیال زدگی هستیم تو خودمون، چقدر دچار خیال زدگی هستیم. حالا ما الان میشینیم انسانها رو نقد میکنیم 30-40 سال، میگیم آقا بعد از یک عمر 70-80 سال، آقا 70-80 سال کدومه؟ 6000 سال عبادت کرده، عبادت کرده، نه 6000 سال زندگی کرده. یه موقع اسم میگم 70-80 سال زندگی کرده، حالا توش عبادت هم بوده. یه موقع میگم 6000 سال عبادت کرده، یعنی کار مثبت. الله اکبر. 6000 سال بیفایده، عبادت بی نتیجه. چرا؟ چون شیطان به اختیار خودش چیزایی تو درون خودش جذب کرده بود که کفر رو ایجاد کرده بود تو وجودش. به محض اینکه به جاش رسید، ظهور کرد اون کفر، و کان منل کافرین. حالا میخواد به ماها رحم بکنه؟ این ابلیسی که هست، این جنی که اینجوری هست، به من و شما رحم کنه؟ رحم میفهمد لأقعدنه، یعنی سه مرتبه توش تأکید، حتما لهم صراطک المستقیم. تو صراط مستقیم من میشیم، کمی میکنم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم، حتما از جلو بهشون حمله میکنم، از عقب بهشون حمله میکنم، از راست بهشون حمله میکنم، از چپ بهشون حمله میکنم. و ما خیلی غافل زندگی میکنیم. باطن کفر اینجوری است که وقتی خدا بهش میگه که سجده کن، باعث میدونه حقه. اینو دقت کنید، شیطان هیچ کدوم از اصول عقایدش کفر نداره تو اصول عقایدش. این اصول عقایدش کامل، خدا را قبول داره، ارادت هم داره به خدا، خدا را قبول داره. فو عزت کب عزتت قسم به خدا میگه، اگه قبولش نشه عبادتش نمیکرد 6000 سال. اون چی که ما به عنوان عقیده میگیریم، به عنوان عقیده، عقاید اسلامی قبول میکنیم، توحید و نبوت و شیطان، 5 اصل رو کامل قبول داره. 5 اصل رو کامل قبول داره. این قبول تو کجای شیطانه؟ کجای شیطان قبول داره اینو؟ فو عزتکه، پس چرا منو مخالفت میکنی؟ خدا بهش میگه، میگن که ما 6000 سال من عبادت نکردی، من سجده نکردی به من 6000 سال. ها خب پس الان من حرف میزنم گوش نمیکنی؟ کجای شیطان؟ خوب دقت کنید، بحث تو روانشناسی فوق العاده مهمه، در انسان شناسی مباحث جدیده، اینا شما هیچ کتابی نمیتونید پیدا کنید که این مباحث درش باشه. کجای شیطان قبول داره خدا رو که عبادت کرده؟ یعنی اون در کدوم مرحله خدا رو میپذیره؟ قبول کرده، عقاید رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امامت رو قبول داره، معاد رو قبول داره، عدالت خدا رو هم قبول داره. اینقدر قبول داره که روز قیامت به خیلی از آدما میگه انی کفرتو به ما اشرکتم، اون چیزی که شما شرک می‌ورزیدید به خدا، این شرک رو من قبول ندارم، شما دوچار شرک بودید، به شرک شما کافرم. میبردشون زیر سوال شیطان. یه عده وضعشون از شیطان بدتر روز قیامت، میگه من از این کاری شما اصلا خوشم نمیاد، تایید نمیکنم کاری شما، کاری شما اصلا خوب نبوده. شیطان میگه، شیطان عقلش تسلیم شده بود،
شیطان عقلش تسلیم شده بود،
اما کل نفس به ما کسبت بله رهینه از ظاهر و انوانل. اما شیطان درگیر چیزایی بود که کسب کرده بود، نمیتونست مطابقه با اون چیزی که میفهمه بیاد بالا، مقاومت میکنه. الله اکبر. آدم با یقین خودش هم مقابله میکنه، به لجبازی میفته با یقین خودش، میدونه کار خرافه، میدونه این کار اشتباهه، میدونه جهنم داره، میدونه خودشو بدبخت میکنه، میدونه خیر دنیا و آخرت ازش سلب میشه، اصرار تا بره تو جهنم. چرا؟ برای که خودش جنایت کرده با خودش. اونجایی که باید خودشو میساخته نساخته، اونجایی که باید یقه خودشو میگرفته نگرفته، اونجایی که باید با خودش درگیر میشده نشده، حاضر نبوده با خودش مبارزه کنه، تنبل بی‌حوصله مبارزه نکرده با خودش، هی کسب کرده، حالا که حقو میفهمه نمیاد پا به پای حق، مقاومت میکنه، میفته به عناد و لجبازی. 6000 سال عبادت، انس با خدا، بیای تا مقام فرشته ها، تا مقام فرشته ها بیای، بعد که بهت میگه که سجده کن، عذرخواهی هم نمیکنه. در مورد دیگران، شما وقتی که ظهورات خاصی رو توقع داری، باید به تناسب اون ظهورات باطن های خاص رو ایجاد بکنی. البته شما باطن رو ایجاد میکنی، یعنی خوراک پاک رو میدی، ممکن درون اون آلوده باشه، این خوراک پاک رو چیکار میکنه؟ آلوده میکنه. مثل یک آدمی که مسمومه، الان شما بهش وقتی غذا میدی هر چه غذا میخوره چی میشه؟ بدتر میشه. غذای پاک میدی میره تو مرحله خیال، خیال او آلوده است، آیه قرآن رو میگیره با خیالش کثیفش میکنه، دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه، خیالش پاک، واهمش نجسه، کثیفه، ضعیفه. شما خوراک آیه رو میدی به شخص، میشنوه، پای درس بهترین استاد اخلاقم میاد مینشینه، ولی چون آلودگی خیال داره، آلودگی وهمی داره، اینو که میشنوه به جای که بره تبدیل بشه به نور، آلوده میشه. اون آیات، روایات، اون مجموعه چیزهایی که دریافت میکنه آلوده میشه، عقایدی که میگیره آلوده میشه، بنابراین نمیتونه اون ظهوراتو داشته باشه. تعجب نکنید بگی مثلا فلانی 30 سال پای درس فلان ولی خدا بوده، ولی چرا انقدر باسه در کار در اومد. این حرف که سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند همیشگی نیست. سخنی که از دل میاد به دل میشینه. میگه آقا من صحبت فلانی به دلم نمیشینه، دل تو مریضه. اینجور نیستش که اگه یه صحبتی به دل ننشست پس طرف داره از دل سخن نمیگه. نه، دل تو آلوده است. پیامبر مگه از دل سخن نگفت؟ سید الشهدا مگه از دل سخن نگفت؟ توی اصحاب عاشورا لشکر مقابل چیزی تاثیر گذاشت؟ جز دو سه نفر رو هیچ کس تاثیر نذاشت. حرفای پیغمبر از دل نبود، به معدود آدم ها اثر گذاشت. نور میفرسته اما اونجا آلوده هستش. اگر این آلودگی نباشه، شما به محض که باطن سازی میکنی اون چیزی که توقع داره ایجاد میشه. برای همین وقتی یه نفر میخواد تو درس یه استاد موفق بشه، باید اول آلودگی های درونی خودش از بین ببره، آلودگی های درونیش از بین ببره، تا وقتی که میشنوه بشه. اونهایی که وقتی میشنوند پوش کلفتی میکنن نمیشن، مقاومت میکنن، اینا دائما شنیده هاشون حجم حجاب هاشون رو زیاد میکنه. مثل یه آدم آلوده مریض که مسمومه بدنش، هرچی بهش خوراک میدی بیشتر خوراک ها چی میشه؟ همه اونجا همه مسموم میشه. آیات عرفان، اخلاق، فقه، همه میشه آلوده. تا خودتو پاک نکردی وقتی جذب میکنی خراب میشه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه، بعد چی؟ تعلیم. خب تزکیه هم خودش یه کار علمیه، یه کار عملیه، یه کاری هست که اطلاعات میخواد. اگر یه کسی بیاد به این قصد که من اول تزکیه شم بعد این چیزا برا من بمونه، اینم خوبه. میاد پای درس مینشینه، یه کتابو باز میکنه به این قصد که تزکیه شه. مریضه ها الان که میخواد بخونه کتابو، مریضه، آلودگی داره، اما چون خیال داره بشه، میخواد که تغییر پیدا بکنه، میخواد که تحول پیدا بکنه، این ذره ذره این نسخه ها رو که عمل میکنه اول پاکش میکنه، بعد مسلحش میکنه به علم و حکمت. این خوبه. آلوده ترین آدم ها وقتی بیان پای دست پیغمبر بنشینن، پای دست امیرالمومنین بشینن، مقاومتشون رو از بین ببرن میشن، مقاومتشون رو از بین ببرن میشن. اما وقتی ما مقاومتمون از بین نبریم، اومدیم بشینیم ایراد بگیریم، اومدیم بشینیم انتقاد بکنیم، اومدیم بشینیم نقد بزنیم، اومدیم بشینیم نمیخوایم بشیم، این خیلی خطرناکه. لذا فقط من تعلم العلم لغیر العمل فهو کالمستهزئ بربه عز و جل. کسی میاد یاد میگیره برای اینکه نشه، اصلا برای شدن نمیاد سر کلاس، برای تحول نمیاد سر کلاس، این مسخره کرده خدا رو، مثل کسی که داره خدا رو مسخره میکنه. چون اصلا شنیدنش با شدن برابر نیست. خوراک وقتی میره تبدیل نمیشه، وقتی جذب میشه تبدیل نمیشه، بلکه آلوده ترش میکنه، سمج ترش میکنه، لجباز ترش میکنه، خبیسترش میکنه، مقاومترش میکنه و قساوت قلبش رو بالا میبره. طرف مقابل هم که شما میخواید یه چیزی ظهور پیدا بکنه، باید کار فرهنگی بکنی، کار علمی بکنی، خوراک مناسب بهش بدی تا اینجور بشه. یه مادری که میخواد ظهورات بچهش حجاب باشه، ظهورات بچهش نماز باشه، باید به جای اینکه هی وادار کنه اینو نماز بخون، یالا حجاب داشته باش، چادر تو باید سرت بکنی. دیدی که خیلی از بچه‌ها از کوچیکی وادار میکنن، کار غلطی هم هستش، دخترها پسرها به مسائل دینی، به ظهورات دینی، یالا مثلا این رعایت کن. این خوب نیست، شما داری رنگ میزنی، داری رنگش میزنی عزیزم. این گنجیش که قناری نیست، اگه قناری بود تو پوستش هم که بکنی، پرش هم که بکنی، یه پر دوباره قشنگ در میاد. اما اگه رنگش زدی بعدا خراب میشه. شما باید باطن متناسب با نماز رو، باطن متناسب با حجاب رو بریزی تو بچه. خود ظهورش چی میشه؟ خودش میشه نماز، خودش میشه حجاب، خودش میشه اون چیزی که تو میخوای. ولی وقتی تو اصلا این کار تربیتی نکردی، تغذیه نکردی، لقمه حلال ندادی بهش، گرفتاری های دیگه برای بچه درست کردی، خودت هم عمل نمی کنی، بچه اصلا شما هی برو ظاهرش رو بخوای رنگ بزن، فایده نداره که. چه فایده نداره؟